الرحمن الرحیم، خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته، حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا، ابو القاسم المصطفی محمد طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیونا قدیت الله سمادات والارزین ولان الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و یزید الله الذین اهتدوا هدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. و فرعیت الذی کفر با آیاتنا و قال لأوتی مالا و ولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا و نرفه ما یقول و یعطینا فردا. احضر مبارک سروران معظم، سخن در ادامه آیات سوره شریفه مریم است. دیروز به سمع مبارک رساندیم در آیه 76 که خداوند سبحان فرمود و یزید الله الذین اهتدوا. خداوند فضول می کند و می افزاید بر هدایت اون جماعتی که پاسخ مثبت و لبه‌ای که به هدایت الهی دادند. توضیحات در این باب محضر مبارکتون مطرح شد و بازگو شد. تقسیمات هدایت و جزئیات بحث رو مطرح کردیم و خلاصه اون کار که اگر حسن نیتی در بندگان خدا باشد، خداوند از عطا و لطف خویش دریغ ندارد و آن به آن می افزاید به نورانیت به هدایت اون بندگانی که به سوی او گام می دهند و رو می کنند و توجه دارند. مطلب رو کامل گفتیم، دیگر ادامه نمیدم اون قسمت رو. در ادامه بحث فرمود و الباقیات و صالحات خیر عند ربک. این باقیات و صالحات است که اینها در نزد خداوند پسندیده است و خوب است و جایگاه دارد. چون در آیات قبل سخن از کسی بود که ادعا میکرد به هر حال اگر در دنیا منصب و جاه و موقعیت مادی دارد، این دلیل بر خیریت اوست فردا یا امروز در دنیا. بذار خداوند این پاسخ رو به شکل کلی بیان فرمود که اون که حق و پروردگار شما برای شما انسانها در این دنیا میپسندد، به لحاظ این که این سرای سپنج بی اعتبار و سخت بی بنیاده است، فکر اونجا باشید که بقا و جاودانگی در آن وجود دارد. الباقیات و صالحات، اون چه به کارتون می آید باقیات شما انسان هاست، ولی ایام می گذرد. گفتیم معذرم بارک عزیزان که باقیات جمع باقیه است. خود کلمه باقیه ما یبقا من المرء، ما یبقا من المرء، هر چه از انسان میماند. این کلمه ما یبقا من المرء و باقیه یه عمومیتی دارد. باقیات عمومیت دارد، یعنی جمیع اعمال و رفتار و کردار انسان رو در بر میگیرد، یه کلیتی است و الباقیات. لذا به دنبال آن میبینید از صالحات آمد. الباقیات و صالحات، کدام باقیات؟ اون باقیاتی که صالحات است. در آیه دیگر در قرآن کریم داریم که خداوند سبحان اشاره میکند که قرار دادیم در عقب او باقیه ای، مثلا که به صالحی از صالحان الهی خداوند وقتی میخواد صفات خاص او را مطرح کند، ما کلمه باقیه ای در نسل و ذریه او قرار دادیم. اون دوام و بقا، اون نیکنامی جزو بقایای وجود انسان و آدمی است. حالا با این وضعی که خود لغت داره و عرض کردم محضر مبارکتون، همونطور که اشاره شد ما دو گونه باقیه داریم. مجموعی اعمال انسان دیگه حد وسطی ندارد، یا حسنات ماست یا سیئات ماست. اون چه امروز از ما صادر میگردد باقیه است، ولو به شکل حسنه باشد یا به شکل سیئه باشد. میشد الباقیات و صالحات یا الباقیات و سیئات. از این گذشته ما چیز دیگری نداریم. مجموعی اعمال ما را میتوانیم همه را باقیه بدانیم، چون جز این نیست. اعتقاد ما بر این است. مال حاضر کتاب لا یقادر و صغیرتن برا کبیره. همین دو به ما تعلیم داده است در قرآن کریم که هر عملی از انسان سر میزند این ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، اگر کوچکترین کلامی است از دهان ما خارج میشود مکتوب است، اگر کوچکترین حرکتی است منظور است. تمام اینها مورد نظر، تمام اینها مورد ضبط و ثبت است. شش شاهد عظیم، شش منصب شهادت، مجموعه اعمال ما رو دارن دست میکنن که اون ششمی و من ورائهم خداوند سبحان آن است که مکنت انت الرقیب علیهم، اون شاهد نهایی و اصلی خود حضرت باری تعالی است. خب با این حساب پس تمام اعمال ما باقی است. خدا کند همان باشد که قرآن میگوید الباقیات و صالحات باشد. اون باقیاتی که اینها صالحات هست، اینها صلاحیت دارند، اینها صلاحیت خیر رسانی و اثر بخشی به انسان دارن. لذا خداوند فرمود و الباقیات و صالحات خیرون اندرب بکن، این هاست که در نزد خدا به کار شما می آید از جهت ثوابتون به خیرون مرد دار و از جهت بازگشت شما به سوی خداوند سبحان این هاست که فردا به کارتون می آید. یعنی اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. هر مقداری از عمر باقیات و صالحات است نوش جان آیان عزیزان گوارای وجود شما باد. هر مقداری که باقیات و سیئات است از دست دادی تا الان 40 سال 30 سال 50 سال رفت، هیچ اثری هم براتون ندارد و بال اون اگر نباشد خیلی در اون نخواهد. حالا این باقیات و صالحات رو آیه شریفه در همین حد مطرح میکند خداوند سبحان و در لسان معصومین و در روایات وقتی نگاهی میشد ما میبینیم که باقیات و صالحات به یه معنای عامی اولا استفاده شده، بعد یه مصادیق خاصی هم مطرح شده از برای اون. میبینیم اون که در لسان معصومین که هم شواهد اون رو بازگو میکنم خدمتون وجود دارد، گاهی گفتار باقیات و صالحات است، فکر و اندیشه باقیات و صالحات است، عمل باقیات و صالحات است. یعنی حوزه باقیات رو ائمه علیهم السلام گسترده قرار دادن. پاره از اندیشه ها و افکار خوب اینها را ائمه از مصادیق باقیات و صالحات معرفی کردن، گفتار پسندیده و نیک، یه مطالبی که در آن حکم الهی وجود دارد، مطالبی که مستقیم با توحید خداوند سبحان در ارتباط است. اینها باقیاتی است که از انسان باقی میماند. عجیب است. حال نمونه هایی از می کنم محضر بارکتور که نورانیت بیشتری هم باشد از چرام اطرت معصومین علیهم السلام و با هم استفاده کنیم. در لسان دوربار امام صادق این مطلب وجود دارد که حضرت فرمودند، البته حالا قبل از اون از این نبی مکرم انس ابن مالک نقل می کند که پیغمبر قال لجلسائه، با هم نشینانش که دورش بودن، یه روزی پیغمبر فرمود خذوا جنتکم، بگیرید سفرتون رو. جنه سفر، مجنه جنه سفر، سفر بگیرید. گفتن یا رسول الله آیا دشمن آمده است؟ آیا حضر عدونا، دشمن بر ما آمده است؟ قال، پیغمبر فرمود نه، خذوا جنتکم من النار، مرادم اینه که شما دشمن مهمتری دارید، سفر بزرگتری لازم دارید، سفر برای دشمن ظاهری نیست، شما برای آتش و عذاب و قهر الهی سفر بگیرید، سفر داشته باشید. گفتن یا رسول الله سفر آتش چیست؟ ما نمیدانیم. نبی مکرم فرمود قولو، بگید سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. بعد فرمود فإنهن المقدمات و هن المنجیات، اینها چیزهاییست که مقدم بر شما میرود، اینها چیزهاییست که عامل نجات شما میشود، هن المعقبات، اینها به دنبال شما هم می آید، باقیات و هن الباقیات و صالحات. این تفسیر باقیات و صالحات در زبان پیغمبر است. ذکر شریفه سبحان الله الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر رو پیغمبر به عنوان باقیات و صالحات معرفی کرد. در اثر مورید مجدد نبی مکرم فرمود این عجزتم عن اللیل ان تکابدوه، اگر شما حال این ندارید که اون شبخیزی و اون سوز و ساز شب رو داشته باشید و ان الادب و ان تجاهدو و توان این که مقابله با دشمن بکنید، اسلحه بگیرید در راه خدا ندارید، فلا تزجروا عن قوله، چرا کوتاهی میکنید در گفتن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. فانهن من الباقیات الصالحات، باقیات الصالحات یکیش اینه که من به شما امت معرفی میکنم که مداومت بر این داشته باشید. وجود مقدس امام صادق فرمودن الباقیات و صالحات، هی الصلوات الخمس، هم در نمازهای پنجگانه باقیات و صلوات است. چه باقیات و صلواتی بهتر از نماز؟ چه باقیات و صلواتی بیشتر با ما میماند و برای ما اثر میکند که صالح‌تر از نماز باشد؟ فرمود امام صادق، فرمود باقیات و صلوات نماز، باقیات و صلوات رو درست کنید، تکلیفتون رو با نماز یکسره کنید، مشخص کنید که این نماز شما چیست و کجاست. مجدد حضرت صادق علیه السلام فرمودند کسی است نام حسین بن عبدالرحمن یا حسین، لا تستسخر، این نوع دیگر از باقیات و صلوات، اونی که جاش اینجاست، اونی که جاش باید در قلب و در جان و در روح و در وجود شما باشد و شما رو پر کند، تملی از اون داشته باشد انسان. فرمود لا تستسخر مودتنا، حسین با صاف این حسین، مودت و محبت ما خاندان رو مباد اینو کوچک بشماری. فانها من الباقیات الصالحات، اون باقی صالحی که فردای قیامت به کار تو می آید خیر و نعم در ربک و احسن و مردا، اونی که به درد تو می آید فردای قیامت مودت ما خاندان است. ببین که با مهر ما خاندان، با مودت، با محبت، با ولایت، با تقرب و نزدیکی با ما خاندان چه جایگاهی داری، چه وضعیتی را داری. قال یا ابن رسول الله، گفت یا ابن رسول الله، با خدا قسم مستسخرها، من هرگز کوچک نشماردم این امر را، ولیکن احمد الله علیها، و روز و شب حمد میکنم که خدا دل من را با شما خاندان آشنا کرده است، اگر شما رو نمیداشتم چی کسی میداشتم و چه میکردم. قال رسول الله، ببینید عجب تکرار میشه در کلام نبی مکرم مجدد، باز این همون حدیث است که عرض کردم خدمتتون. حالا من چون اضافاتی هم دارم این حدیث دیگه، اینو میخوانم در این باب کفایت میکنه. مر رسول الله به رجل یقرس قرصن، پیغمبر رد شدن دیدن کسی داره درختی میکاره، گفتم خب بارک الله بر تو، فیها ات الله، در یه باقی بود درختی میکاره، چه خوب کاری میکنی. فوقف الله و خواهم ایستادن، بعد فرمودن که الا ادلک الا قرصن اصبت و اصلن، آیا میخوای حالا این کار که خیلی کار خوبی انجام میدی، آیا دوست داری یه چیزی بهت یاد بدم، یه درخت کاشتنی بهت یاد بدم که اون درختش همیشه تا ابد بماند، باقیه باشد، باقیه باشد، دوام داشته باشد؟ یا رسول الله اسرع و اینا ان و خیلی هم زود میوه بده و خیلی هم ثمرش سریع باشد، آیا دوست میداری؟ و اطیب و ثمرن و ابقا و میوهش هم خیلی پاک باشد، پاکیزه باشد. گفت بلا یا رسول الله، فدلنی، آقا بفرمایید، فدای شما بشم. قال اذا اصبحت و امسیت، صبح کردی شب کردی، صبحگاه و شبانگاه، فقل سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، فان لک ان قلته بكل تسبیحه عشر شجرات، یه مرتبه که گفتی من پیغمبر میگویم ده درخت کاشتی، نه یکی، ده درخت کاشتی، فی الجنه من انواع الفاکهه، اون باقی که در اون میکاری بهشت است و نوع درختی که میکاری از همه چیز است، یک نوع موس. و حنه من الباقیات و صالحات، این باقیات و صالحات است، این باقیات و صالحات است. ملاحظه فرمایید در لسان نبی مکرم و اهل بیت اون اندیشه و فکر توحیدی درست، قول پسندیده و تسبیح خداوند سبحان و ذکر الهی، اون مبدت قلبی که وجود انسان رو گرفته است، اینا همه چیز، اینا همه باقیات الصالحات. شرط سوم اعمال، روایات و مصادیقی که به عنوان مصادیق عملی و خارجی باقیات الصالحات ائمه علیهم الصلاه و السلام فرمودند یتبع المؤمن بعد وفاته، تابع مؤمن می شود بعد از وفات او باقیات الصالحات او، و باقیات الصالحات رو مصادیقش رو مطرح کردند. بهترین باقیات و صالحاتی که برای انسان باقی میماند این دیگه ظاهرن، مثلا اگر نگاه کنید مزامین حدیث رو میشه گفت شاید مثلا اگر همه روایات اینو نداشته باشه، اکثر روایات فرد اول باقیات و صالحات رو عجیب است، فرزند صالح معرفی کردن، همان گونه که در ذهنتون هست سایان عزیزان، یعنی اثر فرزند صالح صد تا مسجد بساز، 500 تا حسینیه درست کن، 600 تا دبیرستان درست کن، نمیدونم درمانگاه بساز، اما اگر یک مسجد ساز درست کردی، اگر یک مدرسه پرور درست کردی، اگر یک مدرس پرور درست کردی، اگر یک فرزند صالح داشتی، چون که صد آمد نبرد هم پیش ماست، تمام اینها رو با او به دست آوردی، چون داری تو انسان، اصلا هدف از ساختن مدرسه چیست؟ هدف از ساختن مسجد چیست؟ برای اینکه مؤمن بپرورانند اینجا مسلمان بپرورانند. تو اگر توانستی فرزند صالح بپرورانی نسل آینده رو تامین کردی، تو بیمه کردی ای آینده را، تو خاندان خودت و دودمان خودت رو متصل کردی با باقی صالحین خودت. رضا تأکید ائمه علیهم السلام در قدم اول رو فرزند صالح، ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند صالحی که بعد از فوت پدر صبح شب هر صبحگاه سجده به سوی خدا کنم، اول دعا به جان شریف شما کنم. اون فرزند قدر شناسی که ولو بعد از والدین هم باشد همیشه در دلشون زنده اند و همیشه به وظیفش نسبت به اون بزرگواران عمل می کند و همیشه منشأ صلاحیت برای جامعه می شود. قدم بر می دارد خدا ثبت می کند در نامه عمل پدر، قدم بر می دارد خدا ثبت می کند در نامه عمل مادر. اونها رفتن، درود خدا بر اونها باد، خداوند همشون غریق دریای انبار رحمت خودش کند، اما به هر قول و فعلی اونها معجورن، دارن دمر می شود. عجیب است این، عجیب است. حالا نیاز نیست به ذهنم یه مرتبه اومد برای طلب مغفرت عرض می کنم، والله خارج از بحث. مرحوم والد معظم رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که مشرف بودم مکه، در مکه می‌خواستم قبل از اینکه برم، حالا چه ساعتی بود، مثلا سحری بود، وقتی بود، قبل از اینکه مشرف شم مسجد حرام، یه خواب مختصری داشتم. در حالا به خواب دیدم که یکی از بزرگان و آیات عظام دارن طواف می‌کنن. تو خواب دیدم دارن طواف می‌کنن گرد خانه و یه حالت خوش معنوی خاصی هم. از خواب پریدم و گفتم آقا مثلا چطور؟ به ذهنم این سوال اومد و آمدم وارد مسجد الحرام شدم، دیدم آزاده بزرگشون در حال طواف هم. رفتم جلو و گفتم آقا شما، آقا مشرفم؟ گفتن نه. گفتم من مشرفم. گفتم تمام شد، من مطلب رو گرفتم. معلوم هم جهاد های تهرانی رضوان الله تعالی علیه و فرزند بزرگوارشون که خدا هر دو رو رحمت کنه. قضایا این است، یعنی حی و میت هم ندارد. فرزندان شما قدم بر میدارن، شما دارید قدم برمیدارید. اونا دارن طواف میکنن، شما دارید طواف میکنید. اونا دارن خیر انجام میدن، شما دارید خیر انجام میدید. و کار طرفینی نیست. انا نجاز الابناء بسعی الآباء، از یه طرف فرمود ما جزا میدهیم فرزندان را به سعی پدران، پدر کار میکنه فرزند میگیره. از این طرف فرزند کار میکنه پدر بهره میبره. خدا طرفینی این معادله را قرار داده است. چقدر تأکید به این معناست عزیزان، چقدر تأکید به این معناست. فرمود اولین باقیه صالحی که یتبع المؤمن بعد وفاته، باقی میماند بعد از وفات مؤمن، فرزند صالح. حالا به دنبالش دارد که اثر علمی یا صحیفه‌ای که از آدمی باقی میماند، اون یادگار علمی که باقی میماند، این خودش از مصادیق واقعی باقیات و صالحات است. بزرگانی که اینها زحمات رو کشیدن، رنجها رو بردن، خون دلها رو خوردن و عالی‌ترین اثرهای نام رو گذاردن. نگاه میکند انسان میبیند در مقدمه تبیان مرحوم شیخ طوسی چی گفته، نگاه میکند در مقدمه مجمع فرض بفهمید به لحاظ بس تفصیل ارز میکنم مرحوم طبرسی چی گفته، اینا در چه شدتی، در چه فشاری، در چه اختناقی یا در چه مشکلات اجتماعی و اقتصادی قلم به دست بردن و این آثار گرانبها رو جاودان باقی گذاردن که نام شیعه سربلند باشد، که نام مسلمین سربلند باشد، به عزت و شوکت اسلام باشد. اینها تا هست باقیست، اینها باقیست. کتابشون شیخ طوسی باقیست، تا تبیان حکومت میکنه شیخ حکومت میکنه، تا عدت الاصول شیخ طوسی باقی، شیخ زنده هست، اینها باقیاتشونه، استمرار دارد و دنبال اینها میاد و خلاصه کار جریان دارد. سوم فرمودن صدقتون جاریه، صدقه جاریه از مصادیق باقیات و صالحات و استمرار دارد برای وجود انسان. حالا اون گذشت مالی که انسان میکند صدقه، اساسا میدونید گذشت مالی رو در اسلام چه میگن؟ صدقه است از اسامی اون. به لحاظ این که انسان تا گذشت مالی نکند واقعا بینی و بین الله گارد، در مواردی خودش نمیتونه به صدق خودش مؤمن باشه. خیلی از ماها اصلاحی میکنم عزیزان، ادعا زیاد داریم، آها بله باید این، آها مگه میشه این جوانان تو جامعه موندن با داستین با نزد باید برای اینها کاری کرد، برای دخترشون، برای پسرشون، آها فرهنگ جامعه دچار خلل است، باید کمک کرد، آها باید برای اجتماع این کرد، چه کرد، یاد جوانان بود. از این حرفا خیلی میگیم تو مجالسمون، هم خیلی مطرح میکنیم، خیلی هم شیرینه، خیلی هم دلمون میسوزد. اما بسم الله تعالی تا بذارن جلوتون آقا بفرمایید، شما یه قدمی در این جهت بردارید، میگید ان شاء الله اوضاع بهتر بشه، تابستون بازارا خوب نیست، اول پاییز در خدمتتون هستم، اول پاییز هم باز میگه اول پاییزه که برگریزان الان که خوب نیست، انشالله در زمستان خدمتتون هستم. امیرالمومنین صدا میزد اینا رو به نبرد بیان، میگفتن آقا باشه انشالله به جنگ معاویه چه میریم، الان تابستان داغه زمستان میایم. امیرالمومنین زمستان میشه میگفتن بیاید بریم به جبهه، میگفتن آقا حالا که هوا سرده تابستان میایم. امیرالمومنین فرمود در پاسخ اینا نهج البلاغه از فرمود نه شما از زمستان میترسید نه از تابستان میترسید، انتم من السیف افر، شما از شمشیر میترسید. شما بحث این نیست که الان با شما صداقت این که در راه خدا گذاشته مالی بکنید ندارید، شک کنید به خودتون، شک کنید ببینید اون اعتقاد لازم رو ندارید که تا اسمش برده میشه عقب نشینی میکنید میترسید. اگر بدونید این مسائل از حاضر نیستی شرکت کنید، برای چی دعوتتون کردن اگه برای این مسائل اصلا نمیایید؟ خب این شک کنید در صداقت خودتون. باقیات الصالحات یکی از مساوی اون گذاشته مالی است در راه خداوند سبحان، در راه اطلاع به فرهنگ اسلام و فرهنگ شیعه، در راه باقی ماندن نیازهای جامعه اسلامی، برپا کردن منابع و مراکز خیر. اینها همه مصادیقی است که جریان دارند. میاد تا قیام قیامت تو این مسجد هر کسی نماز میخواند، خدا به کل رکعت، برای هر رکعتی که یه مصلی تو این نماز مسجد نماز میخواند ببین به بانی او چه میکند. آقا می صدها هزار نفر اومدن اینجا نماز خوندن، در نماز تمام اینا شریک شده، مشارکت از این بالاتر میشه؟ میشه از این زنده تر باشه انسان؟ تمام باقیات است، تمام صدقات جاریه، هر بنا و امر خیری که ایجاد میگردد شما درش قدم میزنید، خداوند سبحان شما رو جزو باشه. حالا آقا این به من اهل موعظه نیستم، بلدم نیستم، شأن منم نیست، من شما آیان عزیزانی که همتون به حمد الله اصلا شخصیت ها هستید، بزرگان هستید و خلاصه دست همه آیان رو هم میبوسیم. ما میدیم این انبال رو دست عزیزانمون و دست فرزندانمون، نوش جانشون به حال بخشش هم خدا برای اینها قرار داده است. خداوند سبحان مرگ و حق قرار داده است، میراث هم حق قرار داده است. اما همون خدایی که چنین حقی را قرار داده است گفته است یوسی خداوند فرموده است کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه. اگر چیزی خدا بهتون داده است ای که دستت میرسد کاری بکن. خدا میدانه تمون خانواده های محترم شما، همون عزیزان شما که اهل تقوا هستند، خود دیدید بعد از پدر چه مسائلی پیش میاد، دیدید که بعد چه قضایایی میشد، خواهر برادر رو متهم میکنه، برادر پدر مادر رو متهم میکنه، باز همشون دیگری رو متهم میکنه. این بازی هایی که در جامعه ما وجود دارد بین مؤمنینمون وجود دارد، بین دیگران که جای خود دارن. خدا به شما این حق رو داده است آقا جان اگر داری یک سوم مالت مال خودت، بیش از اینش هم حق نداری. یعنی اگر جناب‌عالی وصیتی کردید برای بعد از مرگ خودتون بیشتر از یک سوم، منوط به اجازه حضرات است. اگر وراث محترم دلشون خواست اجازه دادن امضا میکنن، و الا امضا نمیشود. یک سوم بیشتر هم حق ندارید. اما یک سوم رو فکر بکنید، همانی که الان زنده اید چشمتون باز است و یقین دارید بعد از شما حضرات هیچ کدام این کار نخواهند کرد، هر چی براشون بگید توصیه‌شون هم بکنید نمیکنن، خودتون تا میتونید اقدام کنید. آنی که خدا به خود شما اجازهش داده است، خب فکر اون باشید، یه جوری خودتون رو باقی کنید، یه جوری خودتون رو متصل کنید، یه جوری خودتون رو برسانید به دوام. فرمود والباقیات الصالحات خیرون، این باقیات الصالحات است که خدا در نزد خودش برای شما میپسندد از جهت ثواب و فضیلتتون، و خیرون مرد دار و این برای بازگشت و رجوعتون به نزد خداوند سبحان پسندیده است و این جایگاه دارد. افرایت الذی کفر با آیاتنا و قال لاوتی ان مالا و ولدا، پیغمبر دیدی اون کسی که کفر با آیات الهی ورزید و قال لاوتی ان مالا و ولدا، میگوید من مشکلی ندارم، من فردا هم اوضاع من خوب است به دلیل اینکه امروز خوب بوده است. این منطق در جاهلیت بوده است، دیروز هم اشاره کردن میگفتن چون ما الان خوبیم فردا هم خوبیم، چون ما الان دستمون باز است پس دلیل بر اینه که خدا ما را خواسته است، ما در حال فردا هم اوضاعمون همین است. این نیست، ابدا این منطق وجود ندارد در اسلام. دلیل بر این نیست اگر کسی در دنیا مزیقه دارد فردا چه باشد وضعش، ابدا این ارتباط بین دنیا و آخرت، دنیا از باب اقتصاد ویترین آخرت نیست، نمایش آخرت نمیدهد. عکس این قضایا وجود دارد، گاه میبینید کسانی که در دنیا اینها خب به هر حال مزیقه های مالی رو داشتن. خدا میداند من گاه این حدیث قدسی رو میخوام ترجمه کنم، نقدی تأمل میکنم، داریم در متن حدیث قدسی که فردای قیامت که میشود خدا به بعض از اهل ایمان از صغرا و مسنین خطاب میکند به اینها، مستر زلجلال، بنده من در دنیا بنابر مصالحی تو دچار مزیقه بودی، انی استحییت مهر، من امروز از تو حیا می کنم، اون چه می خواهی در اختیارت قرار می ده، این نعمت من بگیرم تو. خب این طور است که خداوند سبحان این توجه را دارد، این لطف را دارد، این عطا را دارد. این طور نیست که در دنیا اگر کسی به هر حال، یعنی خلاصه کار حواسمون جمع باشه، اگر ما موقعیت مالی هم در دنیا داریم، این دلیل به نیست که حتما این موقعیت مالی به لحاظ این بوده است که ما خدا خیلی ما را خواسته است، این مال را به ما داده است. نه، ممکنه این مال را داده است لیعذبهم. خود قرآن میگه ما دادیم این مال را به اینها دیگر، لیعذبهم فی الحیات الدنیا، تا خوب مایه های خراب خودشون رو کنن در این اموالی که خدا بهشون داد. به مجرد اینکه رفت مدل ماشین بالا، به مجرد اینکه خانه یه طبقه بالاتر رفت، میبینید آقا خدا رم بنده نیستن، بندگانش رفی هیچ. خب این لیعذبهم فی الحیات الدنیا، این مال موجب اون میشد که محک بخوریم. پس بنابراین المال و البنون اینها ابزار محک خوردن ما هستن، اینها عامل تعیین کننده جایگاه ما در آخرت نیستن. عمل کرده ما با اینهاست که مشخص میکند ما فردا چه کاریم و چه جایگاهی در عالم باقی داریم. فرمود این آقا اشتباه میکند، این حرف را میزند. حالا در ذیل این مردم نوشتن که مفسرین نوشتن که این برخورد مثلا خباب عرق با عاصم وائل بوده است، از اون پولی میخواست رفت طلبش کرده، چیزهایی نوشتن که شاید خیلی هم مثلا اون قضیه شخصی مهم نباشد. پیام آیه این است که عرض کردم، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، آیا اون کسی که چنین ادعایی میکنه است غیب میداند، از فردا خبر دارد، یا اینکه خدا به او تعهدنامه ای داده است که تو الان خوب فردا هم خوب، الان داری فردا هم داری، آیا خدا بهش تعهدنامه ای داده است؟ کلا، سنکتب ما یقول، اینطور نیست، هرگز. سنکتب ما یقول، هر چه بگد ما مینویسیم. دیدید بعضی از اینایی که بازجویی میشن بعد از مفتنی لب میبندن، هیچی نمیگن، میگن آن چی؟ میگن من میدونم هر چی بگم به ضررم تموم میشه، هر چی بگم ثبت میشه، به ضررم فردا در پرونده اعمال میشود، یا اگر صحبت کنن به کمترین به اونجا بهشون تذکر میدن، مجموعه مطالب جناب عالی ثبت میشود، منشی مینویسد، تمام تایید میشود. کلا سنکتب ما یقول، ما همین کار رو میکنیم، خدا میگوید هر چی میگید مینویسیم، هر چه ادعا دارید بگید، ما ثبتش میکنیم، حساب میدیم پاش. سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا، و فردای قیامت میکشیم انجرا رو در عذابش میدیم، و شدت و عقوبت خواهد داشت به لحاظ این معتقد و به لحاظ این اعتراض زشتی که دارد. و نرسه ما یقول، فردای قیامت اون که گفته همونو بهش میدیم، و یعتینا و فردا، و اینها می آید لا اله الا الله، و میاد به نزد ما، و حال این که هیچ از اون اعتباراتی که در دنیا داشت نداره، فرد میاد. اینو در چند جای قرآن داریم، لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، در سوره کهف داریم، در جاهای دیگه هم داریم. فردای قیامت میاد انسان ها فرادا، و حال این که تکن، یعنی چه؟ یعنی از تمام عناوینشون سلب میشن، بهتون نمیگن آقا شما وقتی فردای قیامت آمدید، نمیگن شما آزاده فلانی هستید، آزاده هر کی هستید باشید، کن ابن من شد بکت سب ادبا، فردا نمیگن تو پسر کی هستی، نمیگن که مادر جناب عالی چیست، نمیگن اخری معظم و محترم کجا اشتغال دارن، ریاست کجا را دارن، این حرفا هیچ خبری نیست. تمام اینا چی میشود؟ پیچی میشه دور شما، خودتون میمونید تک. یعنی اینا فردا تمام حیثیت ها، عناوین، وابستگی هاتون، و تقطعت بهم الاسباب فلا انصاب بینهم یوم اذن، اگر نسب بود از بین میره، اگرم سبب بود اونم از بین میره، تمام این اصلا من مالک فلان جا هستم، من بانی فلان، اینا همش قطع میشه. یعنی اینا فرد خودتون هستید، به خودتون، خودتون هستید با وجود مستقل خودتون، هر کی هستید، هر چه در این وجود و در این کتاب و صحیفه عمل نفس منضبط کردید، فردای قیامت همین رو باز میکنن، همین رو میگشاین، میگن ها امور بگیر بخوان، ببین چیز چه خواب نفس شد یوم علیه که حسیبا، خود دوگو چه کاری چه بنویسیم پایین هم. فرمود اینها فردا بدون این عناوین میان، هیچی نیست فردا. و اتخذوا من دون الله آلهتا لیکونوا لهم عزا، عجب اشتباهی میکنن عده، آیا عده آمدن مستمسکی برای خویش انتخاب کردن، آلهه هایی و معبود هایی قرار دادن برای خودشون تا اینها عزشون باشن، تا عزت از اینها بگیرن، این عجب اعتقاد زشت ناپسندیست. کلمه عز و عزت اون زمینهایی که اینها خیلی محکمه، ارزون عزاز، ارزون صلبه، اون زمینهای خیلی محکم رو عرب میگه ارزون عزاز، یعنی زمین عزیزه. خود عزت اون عاملیه که مقابل مغلوبیت انسان رو میگیره، وقتی انسان یه عاملی براش پیش میاد که دیگه شکست نمیخوره، مثلا فرض بفرمایید لطمه ای بهش نمیخوره، اون میشه اون عزه، اون عزه عزه. بارها در قرآن کریم میبینید که خداوند سبحان نفرن عیب تقون به عزت من غیر، قرآن کریم میبینید که خداوند سبحان نفرن عیب تقون به عزت من غیر اندالله. آیا عزت و غیر عامل شکست، عامل موفقیت خداست و عنایات اوست؟ آیا اینها عزت از غیر خدا طلب میکنند؟ اینطور نیست هرگز. ان العزت لله و لرسول، عزت از آن خداست، عزت رو اول باید از خدا جست. شما به کی متوسل شدید و متوجه شدید؟ آیا اون عامل دوام و بقاء موفقیت به پیشگیری از شکست و مغلوبیت رو از غیر خدا طلب میکنید؟ اون اشتباه میکنند، اینطور نیست. آیا اینها متمسک میشوند و اتخذوا من دون الله آلهه، اینها آلهه میخواهند، یه معبودی میخواهند، یه چیزی میخواهند که این باشد عامل عزت اونها؟ هرگز اینطور نیست. عزت از خدا است. ان العزت لله، ان العزت لله جمیعا، عزت بخش فقط خداست. عزت پایدار عزتی است که خدا میدهد، از هر طریقی عزت بیاد متزلزل، از مال باشه، از عنوان باشه، از هر کجا باشه متزلزل است. اون عزتی که خدا میدهد باقی است، عزت الهی جاودان است که عزیز میدهد، عزیز کل میدهد. نکته دیگه هم که واتخذوا من دون الله آلهه، خود این آلهه توجه دارید، این را که دارید در لسان معصومی باقر هم دارند که من اطاعت، اگر کسی اطاعت میکند احدا، کسی اطاعت میکند از دیگری، فی معصیت الخالق، من اطاع مخلوقا فی معصیت الخالق فقط ابدا، اگر کسی اطاعت از یه مخلوقی میکند در معصیت خدا، این به منزله عبادت این مخلوق است، یعنی این الهش شده، اینو عبادت کرده. حواستون جمع باشه، من اطاع مخلوقم فی معصیت الخالق، ولو بابا باشد، همسر باشد، فرزند باشد، فقط ابدا. دوچار شرک اینچینی نشین، از این شرک ها گریبان ما را نگیرد، اینا از این عزت ها نخواهیم، از این موقعیت ها نخواهیم که از طریق غیر رضای خداوند به دست بیاید، از طریق معصیت خداوند به دست بیاید. اینها زمین میزنه انسان را، اینها عزت نیست. بلکه کلا سیکفرون به عبادتهم، عبادتهم و یکونون علیهم ضد. اینطور نمیشه. فردای قیامت همین معبودهایی که خواستند از اونها عزت بگیرن، ضد اینان، مقابل اینها ایستادن، به جای عزت ذلت براشون میاد. اساسا جمله کلی است در لسان معصومین، کل عز لیس من الله ذل، هر عزتی که از خدا نباشه ذلته، هر ذلتی که در قبال خدا باشه عین عزت است، عین عزت، هر ذلت در قبال خدا نشان دادن عین عزت، و هر عزتی که از غیر خدا باشد عین ذلت. نکته این است، اون عنایت حق است و فضل الهی است، توجهات از باری تعالی است که پشتوانه عزت انسان می شود. و الا همون جمله معروفی که ظاهرتتون به عز بلا عشیره و عظمت بلا سلطان، اگر عزت پایدار می خواهید، بدون قبیله و عشیره یک تنه می خواهید، عزیز عالم باشید، فخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعت، برید از ذلت معصیت خدا بیرون به عزت طاعت. اگر به کوی عزت طاعت خدا متوسل شدید، بعد باقی میشید، عزیز میشید، جاودان میشید. و الا خب در اون برها گرفتاری های نفس خواهید ماند. فرمود کلا سیکفرون به عبادتهم و یکونون علیهم ضدا، الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. اینها مشکلات دنیاشون هم فراوان است، اینها که به غیر خدا متوجه میشوند. آیا پیغمبر دیدی که ما چگونه شیاطین رو میفرستیم رو سر کفار؟ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. خداوند این سنت رو در دنیا دارد. دعای شما مؤمنین گاهی دارید، وقتی که میبینید یه تعدی میشه، مثلا یه ظلمی تجاوزی میشه، یک مستکبری از اون سوی عالم این سوی عالم، یه کسی زوری به اسلام میگه، به شیعه میگه، به شما میگه، به مملکت ما میگه، بعد شما میگید اللهم مشغل الظالمین بالظالمین، خدایا ظالم را به ظالم مشغول کن، و اخرجنا من بینهم آمنین سالمین، خدایا ما را از بین اینا به سلامت درآور. این دعاست، اینو میگی، این همین مضمون آیه شریف است. از یک بود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، ما در همین دنیا شیاطین رو رسالت میدیم میندازیم بر سر کافرین که اینها به جان هم میفتن، اینها موجب ایذا اینها میشن، اینها موجب شکستشون میشن. رابط خداوند اینو قرار این سنت رو در دنیا هم دارن، شیاطین اولیاء هم میشن، یعنی ظالمین با ظالمین این رابطه رو پیدا میکنن در دنیا، این تخالط وجود داره، این تضارب وجود داره که نتیجه اون و عائد اون از اهل حق میشود. فرمود ما این سنت رو قرار دادیم که شیاطین رو بر کافرین ارسالشون میکنیم، اینها میگدازند هم رو و موجب ایذا میگردن. حالا من بگم که برسم به این فراز و این قسمت نورانی آیه شریفه رو مطرح کنیم و ببینیم به کجا میرسد. فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا. پیغمبر شما عجله نکنید، شما نگران نباشید، فقط شکیبا باشید ببینید خدا چه میکنه. ما داریم نفس اینها رو میشموریم، انا نعد لهم عدا، ما داریم دقیق آمار میگیریم از همه چیزشون، همشون زیر نظر خود ماست، همشون به حساب و نظر ماست. ما انما نعد لهم عدا، دقیقاً داریم حساب و آمار اینها رو میگیریم و به زمان مناسب که برسد خداوند سبحان عقوبت اینها رو امضا میکند. شما پیغمبر نگران نباش، میدانید چه میشود؟ دو گروه خواهند بود انسانها، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. این آیه رو قدی توضیح بدید خدمت عزیزم. یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، در عالمی که ما حشر میکنیم و گرد میآوریم متقین را به کجا؟ الی الرحمن. اینها حرکت میکنن متقین به سوی خدای رحمان، اونم وفدا، به حالت وفد. دو سه بحث داره اینجا. اولا خود کلمه وفود سال نهم به اصطلاح بعد از هجرت را پیغمبر اون سال رو در تاریخ اسلام وقتی نگاه میکنید عام الوفود نامیدن. اینو مورخین میگن عام الوفود. خود وفود و وفد، وفود به معنای آمدن نزد امیر است، به معنای آمدن نزد بزرگ است، لقضاء الحاجه، تا حاجت مرتفع شود. اینو میگن وفود. سالی بود که جمیع قبائل میومدن محضر نبی مکرم اسلام، خدمت پیغمبر میرسیدن، خواسته هاشون میگفتن، تجدید بیعت میکردن، پیمان محکم میکردن، اون سال رو عام الوفود میگن. پس خود وفود آمدن نزد بزرگیست برای قضاء حاجه. یک. دوم، در خود وفود غلبت و رکبان است، یعنی در وفود وقتی میان به نزد بزرگی اونجاست که غالبا سواره می آیند. اون دو وفود، در خود وفود و بعد اون کاروانهای سواره را می گویند. فرمود و نحشر المتقین، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ما متقین رو حشرشون میکنیم اولا الی الرحمن. خود صفت رحمان رو در اینجا در بین تمام صفات خداوند به کار بردن، نفر بود نحشر المتقین الی مثلا فرض بفرمایید غفار الی ستار، حتی اون صفات رو نگفت، فرمود الی الرحمن. مستدلی که خود صفت رحمان اون مصداق رحمت واسعه الهی است، اون رحمت مستقر و عمیق، اون رحمت گسترده و وسیع، همون رحمتی که خلاصه کار عدیم زمین خان احسان اوست، در این سفره یغما چه دشمن چه دوست. خداوند صفت رحمان رو در اینجا مطرح کرد، اله رحمان. کلمه اله هم که آمد، یعنی دیگه اینجا عالمیست این متقین به سوی میرون که دیگه واسطه این وجود ندارد، اینها سرکارشون مستقیم با رحمان است، اینها مستقیم به سوی خداوند رحمان حرکت میکنند. در آن حال دیگه وسائل برداشته میشود، عنایات الهی و خداوند سبحان مستقیم متوجه اهل تقوا میگردند. سوم، اینها وفدند، یعنی اولا میان به نزد خداوند سبحان که نقائصشون رفع میشد، حوائجشون برآورده شود به نزد خداوند سبحان، و اینها با شرافت متقی را با شرافت وارد حشر میکنند، سواره می آورن. خود سواره آمدن امتیازی است، یک کسی رو بکشن بیارن، خود سواره آمدن یه فخامتی است، یه عظمتی است. اینها رو باید شکوه و باید جلال و باید منزلی و باید حالت خاصی، متقین رو باید ادبی به سوی خداوند سبحان دلالتشون میکنن و هدایتشون میکنن، اونم الی الرحمن، به سوی عنایات حق و توجهات و سوالات از اون طرف. فنسوق المجرمین الى جهنم وردا. کلمه نسوق از ماده سوق، هنگامی که شتر را از پس میرانند، هنگامی که حیوانی را از پشت سر میزنند حرکت کنند برند، اینو میگن سوق و نسوق المجرمین. از اون طرف مجرمین رو خودشون میدن میره، اینا که نمیرن خودشون، اینا رو بود بزنن برن، اینا رو بود برانن بشون. و نسوق المجرمین، سوق میدهیم ما مجرمین را الى جهنم وردا. ورد در اینجا به معنای اون حالت آتش، به معنای اون حالت نیاز، به معنای اون آتش وافر. این که داریم در بعض از آیات که اینها شرب الهیم، اینها کلعب للمسعود، مانند شطور تشنه مست، اینا همینطور این طرف اون طرف میزنن و رانده میشنن. من اصلا تعابید زمانی عرض میکردم، تعابیدی که برای اهل عذاب خداوند سبحان در قیامت میگرد همه تعابید حیوانیست، همه تعابید حیوانیست. یعنی به اینها وقتی که زیاد صحبت میکنن تردار میامد میگن بس از دیگر اختلی بلاتو تکلمون اختل، همان جمله‌ای که شما به سگان میگویید وقتی میخواید آرامشون کنید ساکت باش. چی دارن؟ اون چهره های واقعی که فردای قیامت رو شده است با همون چهره ها خدا خطاب میکنه. متقین را اون گونه میبرند که با اون حالت حشمت و جلال و شکوه اون میبرند سواره الان رحمان، به سوی خداوند رحمان و عنایات او. از این طرف این جمع و جماعت دیگر را سوزشون میدن، میراننشون با خفت و ذلت، اون هم به حالی که تمام وجودشون آتش است، تمام وجودشون نیاز است، اما خبری نیست، اینها رو میرانند. باز نکته دیگری که در خود این دو حقیقت وجود دارد همون جمله ایست که تعلیق الحکم علی الوعظ مشعر بالعلیه، اینه که فرمود نحشر المتقین الی الرحمن. چرا خدا با این ادب متقین را میبرد؟ به تقواهم، به خاطر تقوایی که دارن، این عامل تقواست داره اینها رو میبرد. اون مرکبی که متقین فردای قیامت سوار آن هستن کدام مرکب است؟ سم نوزهایاکم فانها متایاکم یوم القیامه، مستاق دادن به ما گفتن آن قربانی هاتون رو سنگین کنید، اینها مرکب شما که فردای قیامت سوار بر اینهایی، نماز شما مرکب شماست، وفای به عهد شما مرکب شماست، صدقات جاریه شما مرکب شماست، این اعمال خیر شما شما رو سواره میکنه فردای قیامت، الله شما هم پیاده اید، شما هم باید بیافتید رو زمین دست و پا بزنید، اینها مرکب شما هستند، اینها زهایا متایاکم یوم القیامه، شما رو حرکت میدن میبرن. پس اگر متقی، اگر اینها با ادب و احترام میرن به خاطر تقواشون، تقواست اینها رو اینجا شد. از اون طرف و نسوق المجرمین الی جهنم، وقتی سوق میدن و میرانند از پس به سوی جهنم میبرن، چرا؟ لجرمهم، چون مجرمه. خود عنوانی که خدا در اینجا آورده است خودش حکم رو مشخص میکنه، اینها اگر اینطور است لجرمهم، به خاطر بریدن اینها از خدا است، چون مجرمن. مجرم معنای اول اون بریدن از حق است، فرمود اینها رانده میشوند نسوق المجرمین الی جهنم وردا. دیگه اونجا لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقتی که ما مشکلات برامون در دنیا پیش میاد و فکر این هستیم که چه بکنیم، میشه خرید؟ وقتی برامون پرونده رو بریدن، بستن، عقوبت رو نوشتن، دنبال اینیم که میشه نقدی کرد این جریمه رو؟ میشه این زندان رو نقدش کرد؟ میشه این رو معامله کرد، این شلاق رو پولی کرد یا نه؟ فکرمون اول سراغ اینه، اگر زر و زوری داریم دنبال این قضیه است، اگر نشد بعد دنبال چیم؟ بعد میگیم آقا ببین دور برم، برید آقا بالا پایین تو دادگاه زنگ بزنید تلفن اینجا، این آشنایی با این بازی پیدا نمی کنید، اگه کسی پیدا کنید یک آشنایی باشه جدا کار برای ما بکنه، اگر پولتون کار نکرد اونگاه دنبال کی؟ دنبال این که خلهی پیدا کنید بیاد او مایه بگذارد، سرمایه بده که خودتون پول ندارید او پول بده، یا خلیلی پیدا کنید او پول بده که کاری بکنه مشکل شما رو حل کنه. اگر اونم پیدا نکردید بعد دنبال کی؟ ببین حالا اون چنانی که پیدا نشد توی راه راه قدم بذاریم، شاید یکی از دوستان پیدا کنیم بیاد ریشی بگیرد، یک فرصتی به ما بدن ما بریم پولی جور کنیم بریم کاری بکنیم، فعلا یک قدر فرصتی به ما بدن از این جهت استفاده کنیم. غیر از این است؟ یکیش بیع است، یکیش خله است، یکی شفاعت است. این کارهایی که ما میکنیم، فرمود میاد روزی که لا بیع، نه بیع وجود دارد، نه خله وجود دارد، نه شفاعت وجود دارد. چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردندش، هر طرف میزنیم میگن اینجا دیگه به درد نمیخوره، اینجا معامله نمیکنن، اینجا شلاق رو پوری نمیکنن در قیامت، اینجا همانی که هست هست، بی برو برگرد، جریمه همان است که وجود دارد. اینجا دیگه اساسی بین خله هم نیست، اینجا جایی نیست که بخواد کسی با رفیق بیاد به صحنه بیاورد، دوست بیاورد به صحنه. مردم اونجا از هم میگریزند، اونجا برادر از برادر فرار میکنند، پسر از پدر فرار میکنند، پدر از فرزند فرار میکنند. اونجا مادرت میگه کسی که پستان به لحان ناده است میگه دیگه خدا این عذاب به من رو کن. اونجا دیگه بحث خلت نیست. سوم بحث شفاعت، آیا آبروداری پیدا میشود اونجا آبرویی به گرو بگذارد دست کسی بگیرند؟ خب میدونید در قرآن آیات شفاعت، حالا من وقت گذشتید، آیات شفاعت در قرآن دو گونه است. ما یه آیاتی داریم که در قرآن کل شفاعت رو سلب میکند، فما لهم من شافعین ولا صدیق الهمین. شفاعت کجا بوده است؟ مانند این آیه شریفه لا یملکون الشفاعت، کسی مالک شفاعت نمیشه در عالم. یه آیاتی داریم که سلب شفاعت میکند و نقطه تیز و مقابل این آیات بت پرستان هست. اونها که میگفتن که ما اگر این بت را شفاعت میکنیم چرا؟ این بت را عبادت میکنیم چرا؟ به لحاظ این که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، این بت ها فردای ما قیامت در نزد خدا برای ما شفاعت میکنن. این منطق جاهلیت بود. آیات قرآن مستقیم، ما ملائکة الله را دختران خدا میدانیم و اینها چی هستند برای ما؟ اینا فردای قیامت شفیع ما هستند. چی گفت کم من ملک انت السماوات والارض؟ چی میگید اینها مگر عبد خدا هستند، ذلیل خدا هستند؟ مگر اینها کسی جرأت این کارها در قبال خداوند سخن دارند؟ یه سری آیات میاد، یه سری آیات آیاتی است که مستت شفاعت است، اصلاح کننده شفاعت است، اونم با اون ضابطه خاصی که در قرآن شفاعت داره که منزل الذی یشفع عنده الا باذنه. اولا همینطور که اینجا فرمود لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فردای قیامت کسی مالک شفاعت نیست، دست من و شما نیست فردای قیامت که بگیم آقا تو بیا شفاعت ما کن. فردای قیامت خداوند سبحان باید اجازه بدهد، از مقام شامخ الهی است که اذن شفاعت صادر می‌گردد. خلاصه کار به بیان ساده‌ترش، کارت شفاعت باید خدا اون کارت رو صادر کنه فردای قیامت امضا کنه، نه اینکه من و شما بدیم، دست ما نیست. حضرت حق اذن شفاعت را به جنب چی میگه خدا این اذن شفاعت را؟ با اون کسانی که رضی لهم قولا، اونهایی که فعلشون به خدا پسندیده است، قولشون به پسندیده است، الا به من ارتضا، اونها که به مقام رضای الهی رسیده اند، رضی الله عنهم، اونها مقام شفاعت به خدا بهشون در قیامت میده. و الانبیاء و العلماء و الشهداء و چیزهاییست و بدون شک شفیع اول فردای قیامت، حالا اگر مناسبت بود فردا اشارت میکنم، شفیع اول فردای قیامت همین کتاب است عزیزان، در خود لسان معصومی داره که اولین شفیعی که فردای قیامت به صحنه می آید خود قرآنه. خود قرآن فإنه شافع مشفع، شافعی است که شفاعتش هم اگر از کسی شفاعت کنه قرآن قبوله، شافع مشفع و ماهل مصدق، خبری هم که قرآن به کسی از کسی بگه به خدا تصدیق می شود، قبول می کند. اینی که داریم در دعاهای ختم قرآن می بینید که اهل ایمان وقتی ختم قرآن دارن که وجعل القرآن لنا شفیعا، خدای قرآن رو برای ما شفیع قرار بده، این همون مضمونی است که بر حال داریم. خب کفایت می کند انشاءالله اتمام سخن به فردا محضرم بارک عزیزان در روز ختم این محفل محترم به سمع شریفتون به حول قوه الهی خواهیم رسان انشاءالله. سلام و سلام خواهیم خواجه توسی، مرحوم خواجه نسیر توسی و جایی شاید مثل مشابه قسم میگد این جمله را که من اگر به من خلاصی کار میتوانم بگویم که خدا هم کل امر شفاعت را، من اون کاجه میگوید خدا کل امر شفاعت را به همین یک آیه به پیغمبر داده است که عصا ان یبعث که ربک مقاما محمود، اون مقام محمودی که خدا به نبی مکرم فردای قیامت عطا میکند و به فرزندان او به تبع عطا میکند، این همون الشفاعت الکبرا، این همون مقام شفاعت کبرایی است که وزارت شفاعت فردای قیامت، وزیر مستقیم شفاعت، صدر اعظم شفاعت در فردای قیامت خود وجود مقدس نبی مکرمه. اون مقام شفاعت اول دست او دست اون بزرگوار و او هم که خودش دلها رو امیدوار کرد فرمود ادخرت شفاعتی لأهل الکبائر من امتی، گوشه هایی از شفاعتمون را برای اهل کبیره از امتمون هم قرار دادیم که این نوای رحمت رحمت للعالمین به هر حال نسیمش گونه های ما به شما را می نوازد انشاءالله و خداوند ما رو مستوجب شفاعت نبی مکرم و اولیاء من قرار خواهد داد انشاءالله. خب وقتی که امر شفاعت دست رسول خداست معلومه دیگه چی کسانی هم نزد خدا آبرو دارن. حالا فردا که روز شهادت است و محفل به نام وجود مقدس از تشکیلی است باعث سرور خدا اهل بیت است که نامون شفیعت و یوم الجزاء برده شد در محفل امروز. خلاصه کار این که وقتی کار دست پیغمبر است، پیغمبر هم که بیانش مشخص از چیست، اون که خودش فرموده است در دنیا، همون جمله‌ای که شما همه تون حفظید برخان، همون که فرمود فاطمه تو بزرتون من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزان الله ان الله یرزم لقلب فاطمه فیرزم لقلب. این هم رابطه اون رضی الله عنه مشخصه این رضایت کجاست، کجا وجود داره. خب اگر کار دست صدیقه طاهره سلام الله علیها باشد در امر شفاعت، امیدواریم ما برا فضل و عنایات بی بی سلام الله علیها اما پر که ارز کردم براسه کار برسد اونجایی که خطاب شد که اهل محشر مراقب باشید که میخواهد دختر نبی مکرم عبور کند نحشر المتقین الی الرحمن وقتا و بگن الان ناقه من نواق الجنه، بر ناقه از اون ناقه های نور فاطمه صدیقه دارد میگذرد، شما چشماتون پایین بگیرید آخر دختر نبی مکرم میگذرد، مراقب باشید بدانید چه خبر است. ویلون لمن کان شفعاؤه و قسماؤه، نکند شفیعان شما خصم شما باشند. اون روز است که چشمها به دست نازنین وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها و فرزندان روز، اون روز است که به هر حال ما عرض میکنیم که خلاصه کار ما هم نام مولد ردیف و اون کسانی بگذارید که به خوب به شما خاندان این وجود و این دلهای خودمون را همونطور که عرض کردم باقی صالحه خودمون قرار دادیم مودت شما خاندان. اونجاست که اون جمله نورانی را خواهد فرمود که خدای من پا رو به بهش نمیگذارم تا اون زمانی که بدانم محبین من را به عذاب دوزخ و قهر هیچ خدای را نمیسوزانی و کتاب برسد آله تو علا نفسی حاطم من سوگند و عذاب و جلال خود میخورم دوستان تو و محبین تو و دوستان محبین فرزندان تو رو به عقوبت خویش اینها رو به قهر خود نسوزانم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.